الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ آتقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. مقدمتا حضور حماسی ملت زنده و امیدوار ایران رو در حماسه سیاسی 24 خرداد سال جاری تبریک عرض می کنم. امیدوارم که این امیدواری برای ملتی که متوجهن خودشون می توانن سرنوشت خودشون رو ماورای احزاب و جریانها رقم بزنن موجب شود که تاریخ جدیدی رو با وسعت بیشتر از گذشته ما درش حاضر بشیم. مسلم این نوع حضور بزرگ هدیه خداوند بود به رهبر گرانقدر نظام اسلامی که اون صبر و متانت و حکمت این مرد بزرگ چیزی رو از طرف خدا هدیه گرفت و اون این که انقلابی به صحنه آمده است برای همه مردم ایران، ولذا اون سایه تاریکی که دشمنان ما بر ما تحمیل می کردن و در تاریخ آینده معضل بزرگی برای ما می شد که این انقلاب مخصوص گروه خاص و برداشت خاصی از اسلام هست، روشن شد که این انقلاب مربوط به همه ملتی هستند که نظام اسلامی را و قانون اساسی جمهوری اسلامی را پذیرفتند. ولذا با فرض ملازمت با تمام ارکان قانون اساسی اعم از اسلامیت نظام و ولایت فقیه به طرف صندوق‌های رأی آمدند تا ذیل اسلام و ولایت فقیه سرنوشت خودشون رو رقم بزنن و تاریخ جدیدی رو با وسعت جدیدی شروع کنن تا همه گذشته خودشون رو به بهترین نحو بازخوانی کنن و به آینده‌ای وسیع‌تر از اون چه که می‌اندیشیدن بیندیشن. تاریخ امروز ما کمک می‌کنه تا همه جناح‌ها با یک بازخوانی عمیق و دقیق‌تری آینده خودشون رو ارزیابی کنن، نقطه ضعف ها رو با بصیرت بیشتری تبدیل به نقطه قوت کنن. روحیه تقابل گروه ها که جز فرسایش و خسته کردن همدیگر نتیجه ای نداشت، به روحیه پذیرفتن گروهایی که ذیل اسلام و انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بنای حیات سیاسی دارند، پذیرفتن همدیگه آینده ماست. ما هرگز در این انتخابات به گذشته بر نگشتیم، به یه آینده خاصی برگشتیم با خصوصیات خاص. به همین جهت بنده معتقدم رهبر عزیز انقلاب با یک امیدواری و دلگرمی و نشاط آینده رو مدیریت خواهند کرد، به امید مدد حضرت صاحب الامر و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. نه کلیات نگاه کنید، جهت انقلاب چهره های مختلفی داره. انقلاب نور ملکوتی داره، مثل آیات قرآنه. آیات قرآن چون باطن ملکوتی داره، این مفسر میاد یه چهرش نمایان میکنه، اون مفسر میاد یه چهره دیگه شو نمایان میکنه. چرا؟ چون هر دو رجوع به قرآن رو معتقدن. بله، یکی ضد انقلابه، یکی منکر قرآنه، هیچی نمیتونه قرآنه به نمایانه. ولی وقتی که قرآن یک باطن ملکوتی داره، چهره هاش بر اساس شرایط مختلف است. انقلاب از جنس ملکوت است، در شرایط مختلف چهره های مختلف دارد، مفسر چهره های مختلف رو نمایش میده. این مفسر ممکنه که بگه این تفسیر ناقصه، راستم میگه. این مفسرم درست میگه که این تفسیر ناقصه، ولی هر دو منقطع از اون ملکوت که نیستن. دیدین توی انتقادها را که رهبری نگفتن نکنین. چرا؟ برای اینکه هیچ دولتی بی انتقاد نیست. اما اگه خدایی نکرده ما حزبی برخورد کنیم، میگون فقط ما درست میفهمیم، ما درست میگیم، خب تقابل نیروها پیش میاد. ولی یه وقت است ما جایی برای فهم این گروه هم در این انقلاب میگذاریم. خب اینجا که دیگه نه، ممکنه این مفسر این تفسیر را قبول نداشته باشه، ولی این به این معنا نیست که این تفسیر صرفا منقطع است از جنبه ملکوتی. نه، برای همین میگم بازخوانی کنی، طور نیست تا آخرم شما بگین که آقا ما این روی کرد و نمپسندی. ایستون بنا نیست بنده اینن این نگاه رو بپذیرم، بناس بفهمم. من تو اون کتاب سلوک سعی کردم اینا مفصلا عرض کنم که هنر ما اینه کسانی که ذیل اسلام و انقلاب هستن بفهمیمشون. ما مشکلمون اینه که بقیه را در عین اینکه ذیل انقلاب اسلام هستن حاضر نیستیم بفهمیم. این که ماله حالا نیست، از خیلی قبل ما این مشکل را داشتیم. باید بپذیریم که ما بفهمیم. بفهمیم غیر این است که قبول کنیم. ممکنه است بنده فلان تفسیر را بفهمم قبول نکنم، این خوبه. ولی نفهمم و رد کنم میگم این اصلا قرآن نیست، این بده. ما قبول نداریم که برداشت هایی که ذیل امام و انقلاب و رهبری و قانون اساسی میشه اینها رو باید نفع کنیم. نه، مبارک است و برای همین هم دارم تأکید میکنم یقیناً رو به جلوست، ولی این رو به جلو در کلیت هست، نه اینکه این آقا حتما درست میگه و اون قبلی غلط میگه، در کلیت رو به جلوست. این اجمال حرف من است دیگه. خودتون باید خبره باشید و نگذارید که با نگاه خطی و دسته ها و گروه ها نگاه کنند. بنده هم قبلا هم عرض کردم، اینجور نیست که بعضی این روزنامه ها غیر خودشون همه را خائن میدونن. یه متن بنده میدونم خائن سازی نکنیم. گله کردم به کیهان من اون روز، گفتم آخه من قبول ندارم این کاری که آقای شریعت مداری میکنن، که حالا صرف این که مثلا یه ملاقاتی یکی با ملک عبدالله داشته است یا مثلا با همون جورج سروس داشته است، دیگه اینا رفتن کشور رو دو دسته تحویل بدن. این خبرها نیست. با این نگاه خب معلومه است دیگه همه باید سکته کنی. اما اینجور نیست واقعا. نگاه طور نیست آقای شریعت مداری نگاه خودش رو داشته باشد ما هم احترام قائل باشیم. هنر نیست که ما هم آقای شریعت مداری مدیر مسئول کیهان رو بفهمیم، همم بقیه رو بفهمیم، همم ذیل رهبری تحلیل کنیم حادثه ها را. به هر صورت وقتی میگم کلیت، دوباره عنایت بفرمایید رو جزئیات. ممکنه است بنده هیچ وقت تا آخر عمرم نمیتونم آقای محمد رضا خاتمی را یک ذره جنس انقلاب بدونم، چون حرفای زده است که بیرون انقلاب. بنده خدا آقای قرضی که از خودش نگفت که گفته بود قانون اساسی ما چیه منشورش، نه این که دیگه جزء انقلاب ما نیست. اما هیچ وقت شما اینا از خود آقای خاتمی شنیدین؟ آقای خاتمی آقای خامنه‌ای وقتی که دستور دادن بهشون که چون شما دولت شما تعبیق کرده است این به اصطلاح انرژی هسته، یا خودتون تعبیق و انکار کنی، خب ایشون صادقانه واسطه این کاره که این نشونه. این میتونست خیلی راحت گید آخر دولت ماست ببخشین خداحافظ شما ایشالله بعدی بکنه، این کار نکرد. ایشون میده که اینا ولایت و رهبری رو قبول دارن، معلومه تفاوت هم داشته باشی. عرض من اینجاست که این نوع حضورها رو با یک جایگاه تاریخی ببینید. متفاوت فکر کردن غیر متخاصم فکر کردن. من خطری که معتقدم داره دشمن در ما ایجاد میکنه این که ما کسانی که آقا اینا اظهارشون اینه، خب مگه نشد اسم منده بگم که آقا من معاد قبول دارم بعدی ها یادم بره؟ خب اگه کسی اظهارش نیست آقا ما قانون اساسی رو قبول داریم، همین کافیه. قانون اساسی رو قبول داشت یعنی کشور ما رو چی میدونن؟ اسلامی یا شیعه، یعنی ولایت فقیه ها قبول دارن. خب حالا وقتی یکی میگه قانون اساسی رو من قبول دارم به لوازمش هم میخواد پایبند باشه، خب ما اینا هرگز نباید متخاصم بدونیم، هرچند که خب با سلیقه ما نمیخونه. بنده تو همون مقاله عرض کردم که نه، این گروه معتقد نیست که باید از غرب عبور کرد. خب بله، همزم معتقده. یعنی از نظر بنده این گروه اصلاح طلب و کارگزاران این اعتقاد ندارن، اما اعتقاد دارن که انقلاب اسلامی را تماما به قول حضرت امام یک شبه تحویل بدن. این از کجا در آورده؟ چرا ما بی خودی برای خودمون؟ ممکنه یه گروهی نبگه ولی این داره تهمت میزنه. ما قبول نداریم که امثال آقایون از جنسی هستند که انقلاب اسلامی را یک شبه میخوان تحویل بدن. این رقیب داره اینا میگه اما که شما که حزبی نیستی، شما که طرف اینا نمیشه بگین اونا رد کنین. شما در یه افق عالی حالا میبینین رهبری عزیز، بنده خودم احساسم اینه که رهبری عزیز دارد یک برگه افتخار آمیز رو در ادامه انقلاب به انقلاب اضافه میکنه. خیلی نمیخواد وقت دادن صرف همین آن بکنی. یه صلوات بفرستی. آیه را عنایت داشتین، خیلی آیه فوق‌العاده‌ای است، روش بمونی. خدا میگه که آدما شما منو دیدی، عهدی با من بستی، این عهد دون جان شماست، یه کاری نکنین که از ذات و جان خودتون درآید. اون وقتی که خودتون بودین بدون مکان، بدون زمان، بدون این بدنهای جزئی مادی، اونجا حاضر شدین خود خودتون و بر ربوبیت من اقرار کردید که بحثش شد. پیشنهاد میکنم که اگه جزوه در اختیارتون هست در همون من میخونم ببینید صفحه چند جزوه میشه، قبل از 43 است. علامه میفرماند که این تیکه را خوندیم با هم و به این بیان روشن گردید که این نشأت دنیوی انسان، بله، وقت ادامهش اینه. خواننده محترم، تا اینجا خوندیم عروض، دقت کنیم به فرمایش حضرت علامه. خواننده محترم، اگر در آیه مورد بحث، یعنی آیه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، به خوبی دقت بفرماید. از آن آیه که مستحضرن دیگه، ما تکرار نکنیم. خدا میگه که آقا همتون تک تک از پشت پدرانتون در آوردین، حاضر شدین در اون عالم. علامه میفرمان اگه به خوبی دقت بفرماید خواننده محترم، خواهد دید که آیه اشاره میکند به تفصیل حقیقتی که آیات فوق به طور اجمال به آن اشاره داشت. آیات فوق راجع به بنی اسرائیل بود که چطوری اینها در حضور خدا میرفتن یهو غفلت میکردن، در حضور میرفتن غفلت میکردن، با موسی علیه السلام زندگی میکردن یهو گوساله پرست شدن، دوباره میمدن گفتن غلط میکردیم. داره میگه اینه، میخواه بگه که شما یه جان دارید و حضور در محضر حق و بعد یه زندگی دنیایی دارید و غفلت. فرمان اشاره میکند به یک نشأت انسانی که سابق بر نشأت دنیایی اوست. اشاره میکند به یک نشأت انسانی که سابق بر نشأت دنیایی اوست. یعنی شما قبل از این که بیان تو این دنیا، در اون نشأه قبل از این دنیا حاضر بودید. این نشأت هست که خداوند در آن بین افراد نوع انسان تفرقه و تمایز قرار داده، هر کدوم ها تک تک. ببینید میگه همه تون هر کدوم از پشت پدرتون، یعنی نه یه حقیقت کلیه یه انسانی، هر کدوم تک تک اونجا بودن و هر یک از ایشان را بر نفس خود شاهد گرفته است که الستو به رب بکن. هر کدوم گفته است آقا به شما گفته است آیا من رب تو نیستم؟ به 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 اون عالم. حیف که یادمون رفت که خدا با ما مخاطبه کنه بگه عزیزم من رب تو نیستم. قالو بلا، همه این جان خیلی جان نورانی. چطوری شما مثلا اون بچه‌هایی که پیروزی انقلاب چشیدن میگن، چه میگن آقا چشیدنی بود. حالا شما حساب کن قالو بلا رو چشیدی، یعنی گفتی خدایا تمام بندگی من ذیل ربوبیت توست. خیلی مگه من شما تمام صدما رو نمیخوریم که به اینجا برسیم؟ میگه یه بار رسیدید، باده خوردست دید، بادا یادتان. این که علامه طباطبایی و حضرت علامه ملا صدرا میفرمان که مصول افلاطونی را به این معنا ما قبول داریم. افلاطونا به خصوص استادش سقراط میگه علم باید ذکر باشه، تذکر باشه. یعنی چه؟ یعنی انسانها همه حقیقت را میشناسن، باید کاری کنیم که به باورشون برگرده. بهتر خود سقراط میگه من مثل یک خانمی هستم که میزایانم، یعنی بچه در این خانم هست، من که بچه درست نمی کنم که. سقراط میگه اون چه من میخوام به تو بیاموزم در تو هست، من باید آمادت کنم بروز بدی. کار عجیب و غریبی هم میکردست، حیف که ما نمی کنیم این کارا. ما شرایط بروز کمالات رو نشون نمیدم، با یه امر به معروف های تند و خشن یه کاری میکنیم که عکس العملش این میشه که یه عده‌ای یه افراطی میکنن، ما عصبانی میشیم. ما نمیایم باور کنیم که انسان‌ها یک باطنی دارن که با حقیقت مرتبط بودن، باید این باطن رو برگردیم. شما تعجب نمی کنی این همه علاقه به امام، این همه علاقه به رهبری، یعنی شما فکر میکنید یکی اینا که رأی داده است به هر زبان و به هر شکلی، اینا عهدشونه از رهبری هم بریدن؟ میبینین نه، ولی معلومه است که باطنشون میشناسد حقیقت رو. اینجا میگه که همه گفتن بلا، این است معنا. ادامه مطلب ببینید، این است معنای آیه شریفه و دیگر آن اشکالی که بر مثبتین عالم ذر وارد میشد بنان وارد نیست. یه دهی میگفتن نه، من نمیدونم از کجا آورده بودن، میگفتن از این آیه برمیاد که ما مثل مورچه بودیم. اصلا ذر یعنی مورچه، عالم ذر یعنی عالمی که ما مورچه بودیم. کجا من و شما مورچه بوده؟ یه ده اینجور میگفتن که ما یه آدمایی بودیم مثل مورچه، کوچولو کوچولو کوچولو، هممون جمع بودیم تو این دنیا، بعد خدا اومده از ما عهد گرفته. خب معلومه اینا هیچ که قبول نمیکنه، خیلی پارسنگ برمی‌داره. از کجا اینا میگین؟ اینه که علامه آیت الله جوادی میفرمودند کلیتاً آیات روایات مربوط به عالم ذر که این بحث ذر و مورچه و اینا رو میکنن، اینا به این شکل نبوده. بعد خودش علامه یه چیزی میگن، الا بعد اون بد نیست. حرفش اینه که شاید چون میخواستن بگن خیلی همه جمع بودن، این تعبیر ذره یعنی همه عنصرها اونجا جمع بوده، یواش یواش تصور شده که یعنی ذر و مورچه و کوچولو و این چیزا. که بعد دم بنده خدای آقای حسن ابتهایی هم ورزش یه چیزای عجیب و غریبی نوشته است که آدم اینا از کجا آورده، و مردم هم میخونن اینو ضرر میکنن. یعنی ایشون اینا را به عنوان عالم ارواح و ما روحمون چی بوده، ما چیزای ریزی بودیم و سفید بودیم و بعد مادرامون خوردندمون و بعد تو رحم مادرامون اومدند و بعد از رحم مادرامون بیرون اومدن. خب یه عالم امروز بخونه خب میخنده، وقت بعدم فکر کنه اینا پا اسلامه، آدم حرص میخوره اینجوری اینا حرف میزنن، وقت حاضر مؤمن باشه. بابا اینا رو بده از علمایی که اومدن بالا پای انداختن اصل و فرع کردن. حالا میرسیم، من یه نمونه میارم ببین علامه طباطبایی چطوری با روایت ها برخورد میکنه. بحث رو ادامه میدیم. پس میفرمان که اونا اومدن اشتباهشون متن نیست، اشکالی که بر کلام مثبتین عالم ذر وارد میشد بران وارد نمیشه. یعنی ما که نگفتیم اینا تو همین دنیا بودند و ذره ذره بودند، اون اشکال وارد است، ولی به حرف علامه اشکال وارد نیست. ایشان از آیه و روایت عالم ذری فهمیده بودند که تقدم زمانی بر این عالم داره، یعنی فکر میکردن تو همین دنیا قبل از این دنیا ما مورچه بودیم و ریزه بودیم، حالا بعد اینجور شده. خب معلومه اینا هیچ کی نمیپذیره. لیکن در معنایی که ما از آیه شریفه و از سایر آیات فهمیدیم، تقدم زمانی نیست، نشعاتی است که به حسب زمان هیچ انفکاک و جدایی از نشعات دنیوی ندارد، بلکه با آن و محیط با آن است. عین من شما و تن شما، شما نه من شما، نفس شما تقدم وجودی داره، اما نه این که مثلا یه تن اون ور دارید یه من این ور دارید، نه، اون مرتبهش عالیست، ملکوتیست، روحانیست، این مرتبهش جسمانی و شهودی و دنیاییست. و تقدمی که بران دارن مانند تقدم کن بر فیکونه. خدا گفت بشو به اون مقام، فیکون شد به این مقام، یعنی تقدم کن فیکون. خیلی تعبیرشون خوبه. در صفحه 43 اگه نگاه کنید همین جزوتون بفرمان و از اخذ ربک، یعنی بیان سابق را بر اهل کتاب تتمیم نموده، یعنی پیامبر اینا این یهود که دارن همطور یه روز دینی میکنن یه روز دینداری میکنن، قصه حقیقتشون رو بهشون بگو. وقت دقت کنید به ادامه یه حرف علامه، بعد میگن که و داستان اخذ میثاق را بر ایشان نقل کن و یا برای مردم نقل کن. یعنی اصلا مورد صرف بحث یهود نیست، حقیقتی است برای تمام بشریت. آن بیانی را که این سوره چی نقل کن؟ آن بیانی را که این سوره به خاطر آن نازل شده و آن این است که برای خدا عهدی است برگردن بشر که از آن عهد بازخواست خواهد کرد، و این که بیشتر مردم با این که حجت برایشان تمام شده به آن عهد وفا نمی کنن. یعنی در واقع آیه داره میخواد بگه آخه مردم شما را چی به این زیر عهد دادن؟ شما همتون اونجا گفتین بله خدا تو رب ما، این ما عبد تو، این همه چی تمام بود، به قول حجت تمام شد، چون اشهدهم علی انفسهم. اشهدهم علی انفسهم چی معنی میکنی؟ یعنی خودت برای خودش شاهد گرفتی، یعنی حجت تمام تمام شد. ادامه میدن علامه ذکر کن برای مردم موتنی را که در آن موتن خداوند از بشر از صلبهایشان ذریهشان را گرفت، به طوری که احدی از افراد نماند مگر این که مستقل و مشخص از دیگران باشد. حالا میفهمین چرا قرآن تاکید میکنه دیگه بابا دانه دانه تون اینجا آوردین، نه اینکه باباتون اومد نمایندگی شما رو به عهده گرفت، نه همه تون دانه دانه و همه در آن موتن جدا جدای از هم اجتماع نمودن و خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ایشان نشان داد. خیلی تعبیر عجیبه. گاهی میگن که عرفان به چه دردی بخوره؟ خب عرفان مازم میشه که این آیه رو درست بفهمیم. این نوع نگاه به این قرآن اینا به جهت اون علم عرفانی هست که ذات تعبیر را ببینیم که چی؟ پروردگارشان که خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ایشان نشان داد. حالا بعداً از حضرت علامه جوادی هم شاهد میاریم. ببینید شما یه حقیقتی دارین عین ربط به حق، یه چیزی هم دارین که من شما پلو هم نشستیم. این که من شما پلو هم نشستیم این غیر اون ذاتی است که عین وابسته به حقی. ربوبیت حق در ازای عبودیت ما ظهور میکنه. اینو خدا به ما نشون داد. دیدیم عجب ما چقدر وصله به حقیم، یه لحظه ارتباطمون از حق جدا بشه بدبخت میشیم. و علیه خودشان گواهشان گرفت و ایشان در آن موتن غایب و محجوب از پروردگارشان نبوده و پروردگارشان هم از ایشان محجوب نبود، بلکه به معاینه. معاینه یعنی همون با چشم دیدن، این دیگه این لغت ها دیگه باید توی این اصطلاحات بدونید. خودت نمیدن رفت دکتر معاینه کرد یعنی نگاه کرد و مریضی دو تشخیص داد، بلکه به معاینه دیدن، یعنی خدا گفت آقا دیدی ما را که ما پروردگارت هستیم؟ گفت بله. میشه یا نمیشه؟ همین هم مثلا این درس باید یاد گیریم. آقا مگه شما تو قرآن نمیخونید روز قیامت و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا؟ جا عرب بکه، این پروردگارتون میاد. چطوری میاد؟ مگه پروردگارم میاد؟ آره، اما با چشم قلب. میگه دیروز پروردگار با نور ربوبیتش نیومد این همه قلب ها رو متوجه این رأی عجیب و غریب کرد. این نور رب است. کسی این دنیا چشم دلش باز باشه حضور رب با میبینه. اون دنیا همه دیدن، روز قیامت هم همه میبینن. متن رو دقت کنید، میفرماد که بلکه به معاینه دیدن که او پروردگارشان هست، همچنان که هر موجود دیگری به فطرت خود و از ناحیه ذات خود پروردگار خود را می‌یابد بدون اینکه از او محجوب باشد. بله، و حضرت علامه اینجا شاهد این آیه میارن. این آیه میگه هر موجودی تسبیح حقا، میگه تسبیح بدون معرفت مگه میشه؟ محاله. معرفت هم فقط معرفت حضوری معرفت است، معرفت علمی و کتاب و مدرسه که معرفت نیست. مگه این آیه نمیگه و این متن ببینید و این معنا ظاهر برخی از آیات قرآنی از قبیل این آیه است که این آیه میگه چی؟ ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا، هیچ شیء نیست الا اینکه تسبیح خدا را میکنه، حمد خدا را میگه. حمدم که حتما قلبی و حضوری معنا میده، پس همه جانشون دارن نور خدا را میبینن. انسان را بالاخص مطرح کرده در صفحه 43 میفرماد که علامه میفرماد الستو بربکم قالو بلا شهدنا را میخوان بگن، میگن همینطور که گفتیم این خطاب و جواب از زبان حال نیست. بعضیا خیلی خدا امام رحمت کنه خیلی رو این تاکید میکرد، گفتن نه خیلی گفتن است، گفتن است، راست راستی خدا گفت، لازمش که این زبان نیست که به جان انسان خطاب کرد، گفت جان ما شنید، جان ما هم جواب داد. زبان حال یعنی مثلا همین که نمک شوره زبان حالش تسبیح است. امام میگن این حرفا چیه؟ این علامه اینجا میفرمان همانطوری که گفتیم این خطاب و جواب از زبان حال نیست، بلکه خطابی است حقیقی و کلامی است الهی. مگر کلام چیست؟ کلام عبارت است از القاءاتی که بر معنای مورد نظر دلالت کند و خدای تعالی هم کاری کرده و در نهاد بشر القاءاتی کرده که بشر مقصود خدا را از آن فهمیده. به جان شما القا میشد که آیا من پروردگار شما نیستم؟ خب شما هم میگون که آره هست. دیدین قرآن چه میخونی؟ گاهی خدا با شما حرف میزنه آخرش میگون عجب خوب حرف میزنه، این راست راستی دارد با جانتون حرف میزنه. ببینم فقط اگه با گوش حرف بزنن حرفه، اون جان که اصیل ترست. خود علامه بهتر میگن، میخونی که باید به ربوبیت میفرمان که القا کرد به بشر، پس مقصود خدا را از آن فهمید و درک میکند که باید به ربوبیت پروردگارش اعتراف نموده و به این عهد ازلی وفا کند. یعنی حضرت حق در واقع اون عهد ازلی رو به جان انسان که آزاد بود از این حالت غفلت اظهار کرد و ایشونم اقرار کرد. من اینجوری یادداشت کردم که بعضی از روایات که در جزء بدون هست اگه دقت کنیم علامه خیلی خوب متذکر میشن که میفرمان که ببینید این روایات رو درست باید فهمید. عمدن من خواهش میکنم این روایاتی که تو این جزء بدون هست را با بحثی که الان دارید بخونید، آیه مقایسه بکنید که چطوری علامه از این روایت اینجور میفهمه. ما متاسفانه اینجوریم دیگه، ما مثلا یه روایته که نمیفهمیم منظور امام چی بوده، اون زاویه‌ای که روش تاکید میکردن چی بوده، مخاطب چقدر ظرفیت داشته. خب ما باید همه اینا در نظر بگیریم. بنده به رفقا بارها گفتم اگه المیزان رو بخونین جرأت میکنین که رو روایات کدوم قسمتش را باید عبور کنین کدوم قسمتش را بگیرید. حالا اینجا نمونهش را میبینیم، روایت اینجوری است در صفحه 46 جز بدون هست که ابن الکواء از امیرالمومنین پرسید آیا قبل از حضرت موسی خداوند با کسی از اولاد آدم تکلم کرد؟ چون خب ما میدونیم قرآن میگه و کلم موسی تکلیما، یعنی با موسی صحبت کرد. خب این بنده خدا میگه فقط. حالا ببینید حضرت امیرالمومنین در جواب فرمودن خداوند با جمیع مخلوقات خود تکلم کرده و همین آیه از اخذ رب من بنی آدم آوردن. یعنی ببینید امیرالمومنین بردن مسئله را، این که این بنده خدا ابن الکواء فکر کرد که فقط تکلم نیست که من شما با هم احوال پرسی کنیم، حضرت بردندش که نه تکلم همونه که خداوند با اون مقام قیمی جمعی با فرد فرد وجه قیبی ملکوتی شما مکالمه کرده است، تکلم کرده است. و این علامه در همین صفحه در پاراگراف دوم میفرمایند گویا این که عرض کردم اینجا بود تشبه ذریه به زر، چون ما در قرآن داریم ذریه، زر یعنی مورچه، میفرمان گویا تشبه ذریه به زر که در بعضی از روایات آمده به منظور فهماندن کثرت ذریه است نه خردی آنها، و این که از کوچکی حج به اندازه زر و مورچه بودن، یعنی نه اینکه راز راز کوچیک بودن، از بس زیاد بودن میگفتیم مثل مور و ملخ بودن، یعنی میخواستن اینو بگن تذکر است. بعد طرف فکر کرده امام میخوان بگن که اینا ذره ذره به معنای مورچه بودن. بعد علامه در ادامه میفرماین این روایت به خوبی دلالت دارد بر این که سؤال و جواب مذکور گفتگوی حقیقی بوده نه صرف زبان حال، و نیز دلالت دارد بر این که عهد مزبور تنها به ربوبیت پروردگار از تنها بر ربوبیت پروردگار گرفته نشده، بلکه اقرار به نبوت انبیا و سایر عقاید حقه نیز بوده است. چون در ادامه روایت هست پس اقرار آوردن به اطاعت و ربوبیت و رسول و انبیا و اوصیاء انبیا. دقت کنید اونجا که شما از علامه شنیدین که از کجا علامه در آوردن؟ علامه میگن که خب این رب اقرار به ربوبیت اقرار به نبوت و ولایت اینام هست، یعنی شما همه دون به ولایت امیرالمومنین اقرار کرده. میگن شاهده و این روایته، چون رب همه لوازم ربوبیت رو در صحنه میاره. پروردگار من کی پروردگار منه؟ وقتی که بر من پیامبر بفرسته تا منو متعالی کنه. پروردگار من کی پروردگار منه؟ وقتی که بعد از پیامبر من رو باز دوباره در ربوبیت خودش قرار بده. حتما با امام معصوم این کار میشه. اینه که اونجا شما همه اینا را اقرار کردی. حالا بعد خواهم گفت برای همین هم هست که اگر رفتین سراغ امیرالمومنین میبینین سراغ جان خودتون اومدی، ولی اگر رفتین سراغ آمریکا از خودتون بیگانه میشی. برای همین هم وقتی دعوت میکنید مردم را به دیانت، میبینن احساسی دارن در خودشون نسبت به دعوت شما. در صفحه 47 جزوه هست که در تفسیر قمی که طرف از حضرت امام صادق در رابطه با آیه میپرسد، سوال اینه، میگه این استشهادی که بوده است، یعنی این شهادتی که گرفته است، از حضرت میپرسد این استشهاد به صورت معاینه بوده است، یعنی میدیدن خدا را؟ حضرت میفرماند که آری، چیزی که هست مردم خصوصیات آن موقف را فراموش کردند. چقدر فراموش کردن؟ دقت کنید، و تنها معرفت را از دست ندادن، یعنی اون حضوری که حق را ببینن و ببینن که حق میبیندشون، اینو فراموش کردن. اما این معرفت، این معرفت تو اصطلاح روایت یعنی احساس فطری ها، نه علمی ها. میفرمان و تنها معرفت را از دست ندادن و به زودی آن خصوصیات به یادشان خواهد آمد. به زودی یعنی چه موقع؟ اگه مرد میدانی تو همین دنیا، اگه نیستیم اون دنیا. حالا باز اینم بحث داره با. و اگر معرفت هم از دست میرفت احدی نمیفهمید خالق و رازق چیست. شما میبینید الان میفهمید، به قلبتون رجوع میکنین، ناخه این موجودیت شما نمیتونه دست خودش باشه. به خودتون رجوع میکنین، نه این رزق شما واقعا از قبل تأمین شده است. میگون نه رب داری، چون رب شماست که رزق شما را میده. ادامه بحث من این است، اگر ملاحظه کنید مردمی که از ائمه سؤال میکردن عموما نمیتوانستن یک وجه ملکوتی برای انسان قائل باشن. علامه دارن اینا میگن، میخوام یاد گیریم چی طوری با مردم باید حرف زد. مردم عادی، درس و بحث و کلاس و فلسفه و عرفان اینا که نبوده، مردم عادی. از طرفی هم میخواستن مؤمن بشن، هم هیچی مکتبی که روش کار کنن نبوده، فقط همین اطلاعات عادی داشته. خب میمنن از امام سوال میکردن، حالا این امام چطور جواب دهن؟ تصور میکردن ما ذره های جسمانی بوده این، ولذا سوال میکردن چگونه؟ و امام میفرمودن خداوند در همان ذرات چیزی قرار داده بود که وقتی از آنها سوال شود بتوانن جواب بدن. و نمیشد که ذهن این دراری که ذره نبوده، یه خب پس نبوده. اگه بگم آقا یه وجود ملکوتی اینا اصلا برمیگردن، یعنی آقا چی گفت؟ خوب دقت کنین.
حالا چطور امام ده؟ میگه خب تو میگوی ذره، حالا میپرسی آقا چطوری ذرات چیز میفهمن؟ میگه خدا در اینا چیز قدرتی گوشه که میفهمن. دقت کنید به فرمایش علامه، میفرماد که فرمودن وقتی از آنها سوال شود میگه چطوری بتونن جواب بدن؟ میگه که طوری بوده است که در همان ذرات چیزی قرار داده بود که وقتی از آنها سوال شود بتوانن جواب بدن. عمده آن است که ملاحظه کنی روایات تأکید دارند که سوال و جواب به نحو حقیقت بوده. هی اصرار دارن امام که نه، راست راستی در صحنه حاضر بودن مردم، ولی لذا وقتی طرف میپرزد با زبانهایشان جواب دادن، خب دوباره مونده است بیچاره. آخه این آدم ها غیر ما که جای دیگه کسی نبوده، تصور این بوده سوال میکرده است که با زبانشون جواب میدادن. حضرت میفرمودن آری به زبانها و هم با دلهایشان، چون در آن عالم زبان و دل یکی است. راستم میگم، شما تو خوابم که حرف میزنید خودتون حرف میزنید، این زبان بسته است، ولی حرف میزنید یا نمیزنید؟ حرف میزنید، زبون دارید، اما زبانتون همون خودتونی، نه مثل اینکه یه خودی دارید یه زبان دارید. شما الان من که اینجا نشستم یه من هستم، یه تن، من با تنم حرف میزنم، تو خواب شما حرف میزنید، در صورتی که تنتون تو رخت خوابه. یعنی خودتون زبان دارین، خودتونم خودتونین، دل و جان هستی. بگین سوال نه. بله، یعنی اینها مراحلش باید بعد بریم. این روایت قسمت دوم برمیگردد به مرتبه دوم شخصیت افراد. در ذاتشون همه قبول کردن بنا به یه روایتی، اما همون جام مگه نداریم اون اولین کسی که اقرار کرد پیامبر بود، هست تو روایت ها دو، بعد امیرالمومنین بود. خب پس معلومه است اونجا درجه احساس حضور پروردگار متفاوت بوده، اما در هر صورت همه اقرار کردن، اما بعضیا این اقرارشون اینقدر پایینه که دیگه انگار نکردن، که ما اصطلاحا میگویم چی؟ کافرن. ولی چرا اصرار داریم همه حقا میشناسن؟ برای اینکه همه دیدن اون مرحله را. متن حالا بعد نیست این تکرم نگاه کنیم، حالا بحثا انشالله میذارم مفصل، بازم باید یخته روش بمونیم. اگرتون باشد من اون جلسه یه روایت خوندم، این روایت خیلی کمک دون میکنه، از حضرت صادق علیه السلام هست که ان الله عز و جل اذا اراد به عبد خیرا، اگه خدا خواست که یکی را خوشبخت کنه، به سعادت برسونه، نکث فی قلبه نکته من نور و فتح مسام قلبه و وکل به ملکا یسدده. میان دو یه نوری تو قلب این میکارن، اون وقت از اینجاش و فتح مسام قلبه، گوشای قلبشو باز میکنه. از اینجا میفهمیم یعنی پس قلب اگه گوشاش باز باشه خودش صدای خدا رو میشنوه، اگه چشمش باز بشه نور خدا رو نمیگه. شما الحمدلله در این مناجات شعبانیه به لطف الهی خدا توفیق به هممون بده هر روز بخونی، شما میگوین چه چی؟ خدایا توفیقمون بده که حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، خدایا ما را به جایی برسون که چشمای قلبمون پرده هاش برد کنار. اگه پرده چشم قلب برد کنار چی میبینه؟ خدا میبینه. میخوام این نتیجه رو بگیرم، قلب خدابین است. قلب یعنی جان هر کس، یعنی فطرت، فطرت و قلب یکیه. پس بنابراین اگه کسی به مقام قلب رسید به مقام رؤیت حق رسیده است، اگه کسی به مقام قلب رسید صداش صدای شنیدن نور خدا، سخن خداست. می فرماد خدا اگه کسی را دید شایسته است، دید نه ادب رعایت میکنه، با دشمنش هم با ادب حرف میزنه،
میگه آقای کارتر بدانه، یادتونه آقای کارتر حضرت امام. خب این آدمی که اینقدر مؤدبه، خدا میاد یه نوری میذاره در جانش تا چشم قلبش باز شه. ببینید این ادب الهیه، خدا میبینه نه این خیلی انصاف داره، اگه 100 تا اشکال دشمنش داره یک حسن داره، اون حسن نادیده نمیگیره. شهید بهشتی از این جنس بوده است. در شرح حالش که بخونین گفتن اول با این رقیبا سیاسیشون که بحث میکرده، شما یادین از بنی صد چه شیطونی بوده است، میگفتن اول خوبیشا میگفتن بعد بدیشا میگفتن. یه نامه مرحوم شهید بهشتی به حضرت امام داره، میخواد ضعفای بنی صدر رو بگی، اونجا میشه شهید بهشتی ها فهمید. اینقدر با ادب، تازه نمیگه این بده، میگه این جور که ما میفهمیم ما برداشت کردیم، اینشون برداشت نکرده، شما خودتون ببینین که چه قضاوتی باید بکنیم. یعنی خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اینقدر خوب آخر عاقبت به خیر آدم بشه، با اون عزت، هم دنیاش دنیای نورانی، هم بعد از دنیاش دنیای نورانی. این روحیه‌ای که میخوام این راز اینه بگم که چرا خدا میگه ما یه نوری میذاریم تو قلب این، تو شخصیت این، تا چشم و گوش قلبش باز بشه. هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواد، خلاصه قلبش رو بهش میده. یه روایت میخونم و بحثا تموم میکنم. روایت اینه که حضرت موسی از حضرت حق سوال میکنه که خدایا فتووت یعنی چه؟ فتووت هم اگه شما معنی میکنید جوانمردی، یعنی نامردی نکنیم دیگه. میفرماد خدا ای موسی فتووت یعنی این که این قلب رو من پاک به شما دادم، نامردی نکنید، پاک برگردید. خیلی قشنگ، یعنی بگه این قلب من خدابین به شما ندادم، حقبین به شما ندادم، عبد این قلب شما عین عبودیت بود، همینه به من برگردونی. یعنی حالا که برمیگردی خدابین شده باشی، برد گردونم تو دنیا بنا نبود، قاطی بشی با دنیا، بنا شد تو دنیا خدابین باشی، انصاف و رعایت کنی، نگاه حزبیج به جریانه نداشته باشی. من یادمه چقدر من استفاده کردم از این جمعان آقای خاتمی، مقام معظم رهبری، بهزاد نبوی ها، سلامتیان، ببین کیا را با گوش بدی، اینا امتحانش اینا بد دادن. محمد رضا خاتمی ها اینا را تو اتاق خصوصیشون خواستن، مثل حالا هم نبوده قشنگ یه اتاق خصوصی نشسته بودن، آقام تشریف داشتن، به قدری با محبت با اینا سو، ای کاش فیلمش رو دوباره ببینی. اصلا طرز صحبت این آقای رهبری با اینا انگار طرز صحبت آدماییست که دل خلاصه بهشون داده، اینقدر با اینا قشنگ صحبت کرده با محبت. بعدم حرفشون این بود که بالاخره حالا که موقعیت دستتون اومده، از این موقعیت به بهترین نحو استفاده کن. نمیدونم این خبر رو شنیدین یا نه، دقیقش رو شاید داشته باشید. 5-6 ماه پیش کم و زیادش من متأسفانه خوردم، من نمیدونم این خبر اینقدر مهمه. بعدا نشستم فکر کردم که آقای خاتمی رفته بودن خدمت رهبری، من نمیدونم رهبری چی گفته بودن به این آقا، که اومده بود گفته بود که ای کاش زودتر رفته بودی. و بعد از اون جلسه نتیجه میگیرن که فعالان وارد انتخابات بشن. شما حد میزنین چی آقا گفته؟ جز این است که آقا امید دارد اینام وارد صحنه نظام سیاسی ما بشن. تا اون که حالا مقدم عرض کردم، ما یه انقلابی میخوایم به وسعت همه مردم ذیل رهبری، تا نتیجه چی بشه؟ تا نصف این مردم نگن ما این انقلاب مالمون نیست. آقا یه جمله عجیبی پریروز فرمودن، فرمودن بابا انقلابم قبول ندارن، ایرانی که هستی به خاطر ایرانتون بیان رأی بدین. میدونی یعنی چی؟ یعنی نور امام زمان. ما اینجوری امام زمانو میفهمیم،
یعنی میخواد این مرد اینا رو هم از آتش نجات بده. اینا وقتی بیان به ایرانی رأی بدن که اسلامیه، یعنی عملا در قلبشون یه نوع تعلق به چی پیدا میکنه؟ به این ایران اسلامی، به ایران شاهنشاهی که نگفتن بری رأی بدی. ببینید اینا رو نگاه کنید و ببینید که با چه روحانیتی باید بحث کرد. منظور عرضم اینه که خب ما کارمون همینه، فتوت اینه که آقا نور بددن، قلب حق بین بددن، یه کاری کنیم هممون شرایط انشالله مناسب و مساعد کنیم که این قلبها به بهترین نحو به خدا برگردد. خوشحالی من شما از این جهتید که یه عده‌ای الان احساس نمی کنن که بیرون از نظام ولایت فقیه هست. این خیلی لطفه که به ما شده. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و از اغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قرآن مجیدی که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا به آبروی زهرای مرضی سلام الله علیها قلب مبارک مولای من صاحب امر من از ما راضی و خوشنود بدار. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که جانانه در جهت احیای اهداف عالیه انقلاب تلاش می کنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این زبان گویای خداوندی در این عصر و این نسل رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صل علی محمد و آل محمد.